بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على عدائهم أجمعين سيما بقية الله في الأرضين. در ادامه خطبه 24 کتاب تمام نهج البلاغه، امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام اینطور که نقل شده میفرمان: ایها الناس سلاسون لا دین لهم لا دین لمن دان به جحود آیت من کتاب الله ولا دین لمن دان به فریت باطل علی الله ولا دین لمن دان به طاعت من اس الله تبارک و تعالی. خدای متعال وقتی همه مخلوقات رو خلق کرد هدفی داشت از خلقت، هدفش هم انسان‌ها بودند، یعنی مجموع آفرینش مقصد و مقصودش ما انسان‌ها هستیم. هر چی خدا آفریده برای نفع و انتفاع ما هست که انسان‌ها بتونن از همه مواهبی که هر چی از موجودات دارند بتونن استفاده کنن برای زندگیشون. خلق لکم، خدا در قرآن کریم میفرماد ما اینا رو برای شما خلق کردیم. مقصد خلقت همه موجودات غیر از انسان، انسان هست. مقصد و هدف خلقت انسان چی هست؟ بندگی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف همه مخلوقات انسان هست، هدف خلقت انسان بندگی خدا هست. همه چیز در راستای بندگی خدا معنا پیدا میکنه. خب حالا این بندگی چطوری به دست میاد؟ خدا به انسان از بین سایر موجودات این ویژگی ممتاز رو داده که عقل به انسان داده، و چون عقل داره همه چیز رو براش خلق کرده، و چون عقل داره خودش رو و خود انسان رو برای اون بندگی و عبادت خلق کرده. اما خب این عقل کفایت نمیکنه برای که انسان بتونه راه درست زندگی رو تو همه چیز تشخیص بده. در مسائل جزئی زندگی عقل به درد میخوره، اما در مسائل کلی زندگی کفایت نمیکنه. انسان همه عقلا هم جمع بشن نمیتونن یه راهی رو ترسیم کنن خودشون که هم سعادت دنیا توش باشه هم آخرت. عقلا که جمع میشن دور هم قانون مینویسن، شاهدش این هست که عقلا جمع میشن قانون مینویسن، بعد همین قانونی که خود انسانها مینویسن، خود انسانهای برجسته مینویسن، مرتب نقض میشه، تبصره میخوره، عوض میشه، مال یک برهه یک برهه دیگری به درد نمیخوره، زمانش موقت محدود پر از اشکال و ایراد هم هست، مرتب باید عوض بشه، اصلاح بشه، به روز رسانی بشه. این یه شاهد هست برای این مسئله که انسان ها خودشون نمیتونن یک مسیری و راهی رو ترسیم کنن که تا قیامت به درد همه انسان ها بخوره. از 1400 سال پیش که خدای متعال این راه رو به عنوان اسلام تعیین کرده تا قیامت چقدر زمان هست؟ هرچی، حالا 1000، 2000 سال، 10000 سال، 100000 سال. خدای متعال این راه رو درست کرده، برای انسان، چون انسان خودش نمیتونه این راه رو درست کنه. یه راهی که الان انسانهای به درد انسانهای 1400 سال پیش میخورد به درد انسانهای الان بخوره، به درد انسانهای 1000 سال دیگه هم بخوره، با این همه تفاوتی که انسانها با هم دیگه دارن تو هر برهی، این قانون باید بتونه به درد همه بخوره. الان بشر نسبت به 100 سال پیش 1000 سال پیش چقدر پیشرفت کرده؟ بعد 100 سال دیگه 1000 سال دیگه چقدر پیشرفت خواهد کرد؟ باید یه طور قانونی باشه که همش به درد بخوره. این رو طبیعتاً انسان تصدیق میکنه که عقل خودش این قدرت و قوت رو نداره که یه چنین قانونی ترسیم بکنه. این قوت و قدرت رو کی داره؟ همون کسی که انسان رو آفریده، خلق کرده. اون همون کسی که این برنامه و این بساط عالم رو درست کرده. اون این رو داره، اما ما نداریم. ما یه حد محدودی از عقل و فهم و تجربه داریم. لذا به خاطر همین خدا انبیا رو فرستاد که این انسان عاقل بفهمه به کمک انبیا که چی صلاحش هست تا قیامت و چی صلاحش نیست تا قیامت. نه یه برهه خاص و نه در یه حد و جهت خاص و محدودی، تو همه ی جهات بتونه برنامه‌ای داشته باشه که هم دنیاش درست بشه هم آخرتش. این کار انسان نیست، کار خداست. حکمت به بعثت انبیا هم همین هست، انبیا رو خدا میفرسته که این نقصی که انسان داره از یه طرف به خاطر ضعف عقلش و از یه طرف دیگر به خاطر قوای جسمانی و مادیش، این ضعف رو انبیا جبران کنن با هدایت بشر. از پیغمبران برای این اومدن که انسان با عقلش به خطا نره. همه ظلمی که در عالم میشه، همه فسادی که در عالم هست زیر سر انسان هست. کدوم انسان؟ انسان عاقل. الان همه ظلم و جنایتی که در غزه میشه توسط کی داره انجام میشه؟ این ثمره پیشرفت علم بشر، ثمره پیشرفت صنعت بشر، ثمره پیشرفت تکنولوژی بشر، ثمره پیشرفت عقل بشر، این محصول انسان هست، محصول طبیعی انسان هست. جای تعجب نداره که انسان هایی که دعوت انبیا رو نپذیرند همچین کارهایی بکنند، همچین ظلم و جنایتی داشته باشه. این عادی و طبیعی کار هست. خدا میدونست که این بشر خطرناکترین موجودیه که خدا خلق کرد. چرا خطرناکه؟ چون عقل داره، با این عقل علم به دست میاره، پیشرفت میکنه، اسباب رفاهش رو فراهم میکنه. به حدی هم قانع نیست، چون به حد خودش قانع نیست، از اینجا ظلم تولید میشه. و برای که بتونه به حد بیشتری برسه، به حق بیشتری از بقیه برسه و حد خودش رو گسترش بده، راهش رو در ظلم طبیعتاً پیدا میکنه. راه عادی و طبیعی نیست، راه ظلم هست. از بشر تو ظلم رشد میکنه به کمک عقل. متاسفانه انبیا برای همین اومدن که اون جاهایی که بشر میخواد از یه حدی پاش رو از گلیم خودش درازتر کنه، اینجا رو قطع کنه، اینجا رو جلوش رو بگیرن، اینجا رو هشدار بدن که اینجا دیگه حق تو نیست، از اینجا نباید اون ورتر بری، این کارا رو نباید انجام بده انسان، این کارا رو باید انجام بده. اینا میاد، وقتی اینا حاکم بشه بر انسان و انسان عاقل، اینها که خدا دستور میده و یاد میده به وسیله انبیا، اینا که حاکم بشه، این عقل دیگه به سمت ظلم حرکت نمیکنه. به اون چیزی که میخواد برسه که از حد خودش تجاوز کنه خودشو نگه میداره. انبیا هم عاقل بودند، اما انبیا بودند. انسانهای درست و خوب و حسابی هم با عقل درست و حسابی شدند، اما چرا؟ چون تحت تربیت الهی قرار گرفتند. اون تربیت دیگه به ما اجازه نمیده هر کاری انجام بدیم، اما عقل منهای او تربیت انبیا نه، به خودش مجوز رو میده که هر کاری انجام بده. عقل میگه من برای چه خودم محدود کنم؟ عقل ازش این چیزا برمیاد که فقط نقشه بکشه برای اینکه سر بقیه بیشتر کلا بذاره. ظاهر چی بشر پیش میره، راه‌های کلا گذاشتن سر هم دیگه رو بهتر یاد میگیره. روز به روز که پیش میریم تو همه چیز میبینیم انسان‌ها خیلی ورزیده میشن. در چی؟ در حق بازی، در هیله‌گری، در سر هم کلا گذاشتن. اینا با عقل دیگه. انبیا اومدن اینا رو یه حد یقفی براش قرار بدن، بیستن، انسان‌ها بیستن به یه نقطه‌ای که میرسن، از اون جلوتر نه. این برنامه ی انبیا یه برنامه کاملی هم هست، همه چیز رو در بر میگیرد. یک بخشیش رو مثلا انسان بپذیره، یک بخشیش رو نپذیره، ناقص میمونه. مثل کسی میمونه که مثلا میره پرورش اندام، بعد میگه من میخوام برم پرورش اندام فقط دستام رو، بازوهام رو پرورش بدم، برجسته کنم، تقویت کنم، بقیه بدن رها بشه. یه توازنی بین همه اندام بدن تو این پرورش اندام برقرار نباشه، خب یه موجود ناموزونی میشه. دین کارش اینه، کارش پرورش انسانه، اندام روحانی و عقلانی انسان. همون پرورش اندام کارش با دینه، تا نه این اندام ظاهری، واقعی، عقلی، روحانی، اونا با دینه. همش هم با همه. هر گوشه ای از چیزایی که دین داره میگه یک قسمتی رو درست میکنه. اگه اون رها بشه این موجود یه موجود ناقص الخلقه میشه. موجودات ناقص الخلقه چرا ناقص الخلقه؟ توی جهتی ناقصن، توی جهتی کاملن. تو اون جهت کامل گاهی وقتا یک برجستگی هایی هم دارند، اما اون جهت نقص مشکل ایجاد کرده براش. دقیقاً مسائل دین هم همینطور. یعنی خدا که نماز قرار داده، روزه قرار داده، حج قرار داده، خمس قرار داده، زکات قرار داده، امر به معروف گذاشته، همه ای چیزایی که خدا گذاشته، اینا هر کدوم مربوط میشن به یه بعدی و شأنی از انسان. اگه هر کدوم از اینا قطع بشه اون دینی که خدا میخواسته نیست. اون چیزی که خدا میخواست یه چیز کاملی میخواست. الان مشکل متدینا یا مسلمونا، دیندارا چیه؟ یکی از مشکلاتشون اینه که توازن ندارن، اعتدال شخصیتی ندارن. حالا نه یعنی منحصر در ایناست، همه ای انسانهای مشکل رو دارن، ولی اینا هم دارن. مثلا طرف خیلی مقید به نمازه اما اخلاقش خوب نی، یعنی از همین دوروریاش که بپرسی از اخلاقش تعریفی نداره. این تو پرورش اندام ناقص پرورش داده، یعنی نمازش رو خوب پرورش داده، اخلاقش رو ول کرده، یه چیز لاغر ضعیف بیجون مونده ای وسط. لذا مطلوب خدا نیست، خدا نگاه نمی کنه. این الان فقط نمازش که خوبه بگه خوب باشه، بقیهش مهم نیست. مسائل دیگه دین همش همینطور، هر کدوم نباشه اون دینی که خدا میخواد نیست، اون چیزی که خدا میخواسته نیست. تک تک اون چه که خدا قرار داده مهمه، هم احکام مهمه، تک تک مسائل شهری. اینکه ما به یه مسئله برسیم بگیم نه این تازه من فهمیدم این جور سخته و نمیشه، نه نمیشه. اینم مهمه، اینم جزء اون ساخت انسان هست. احکام هست، عقاید هست. عقاید صحیحی رو انبیا دین اسلام میاد به ما میده، این هم جزء ساخت انسان هست. اخلاق هست و اعمال هست، کارایی که انسان انجام میده و اخلاقی هم که داره. اونجا دین حدی مشخص کرد، یه چیزایی رو مشخص کرد. در دعای مکارم الاخلاق داریم اون اخلاقیات رو میخوندیم که چیا هست. هر کدوم نباشه این یه موجود ناموزونیه، ناموزونه. حالا فلان ویژگی خوب رو داره، اما چون اون ویژگی بد رو داره که بدبینه، بدفکره، قرقروه، ذهنش خرابه، اخلاقش درست نیست، این توازن نداره. مثلا نمازش هم پیش خدا خیلی ارزشی نداره، ارزشش کم. کلن این انسان خیلی ارزش نداره پیش خدا. چرا؟ چون معتدل نیست. خدا صراط مستقیم رو که ما تو نماز میخونیم رو یعنی صراط معتدل، یعنی راهیه که کسانی که توش خدا بهشون توفیق میده وارد میشن، معتدل میشن، یعنی تعادلی دارند. تو همه چیزم تعادل، مشی و همول اقتصاد یا ملبس و همول اقتصاد. امیرالمومنین درباره متقین میفرماد اینا همه چیزشون تعادل داره. توی بود نرفتن، توی بود رها کردن، توی جهتی ضعیفن، توی جهتی خوب کار کردن، نه، همه تلاششون بر اینه که همه چیزشون رو با هم درست کنن، هم عملشون، هم اخلاقشون، هم اعتقاداتشون، همه رو درست کنن. نه خیلی یه کاری رو انجام میده ولی از اون اخلاق نداره، اصلا بدبینه، عیبگیره، عیب و اشکالات بقیه رو خوب میگیره، عیبیابیش قویه، مثلا تعادل نداره. در حالی که اون چیزی که میفهمان اون اصلا دیدید کسی عیبیابه و سری عیوب قرزنه، این بدونید که عیب داره و اصلا کاری به عیبای خودش نداره، بی برو برگرد. مثلا این باب بسته شده، باب عیبجویی، عیبیابی، اشکالگیری، این چیزایی که هست. خب سنگینه این حرف، خب هست، صریح گفتن نشون انسانی که از خودش غافله اینه که یه مقدار که باش حرف میزنی زیاد ذهنش خرابه، زیاد درگیره، زیاد عیبگیره، زیاد عیبجوه، زیاد غر میزنه، زیاد ایراد میگیره، هر جایی یه مشکلی داره. تعادل نیست، زبان کنترل نشده، تعادل نداره، ذهن کنترل نمیشه، تعادل نداره، اعتدال. لذا هر جایی از دین یه چیزیش کم باشه نباشه، اعتدال آدم از بین میره. فلان اخلاقش خوب نیست، مکارم اخلاق، وقتی آدم نگاه کنه ببینه در بعضیش مشکل داره، نداره، اینو ضعیف، این بدون تو اینجا تعادل نداره، درست نیست، مجموع دینی که داره مشکل داره. یعنی چون این مشکل رو داره، نمازش هم پیش خدا ارزش خیلی نداره، کم ارزش داره. اصل کار خیر ارزش داره، اما ارزشش کمه، پایینه، اثر هم نداره برش، یعنی اثرش در حد همینه که ثوابی خدا بشه. اما خدا نمیخواسته که ما فقط نماز بخونیم فقط ثواب ببریم، خدا میخواسته نماز بخونیم یه چیز دیگه ای بشه، یعنی نماز تربیت میکنه، که خدا اینقدر نمازو حاضر کرده تو زندگی، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، برای اینه که انسان به نماز خیلی احتیاج داره برای اینکه انسان بشه، و خاصیت نماز اینه که انسان رو انسان میکنه. اما چرا این اثر در انسان ها نیست؟ خاطر همین عیبایی که تلاش نمیکنن درست کنه. یه جهتی میخواد ما تلاش کنیم، یه کاری هم لازم هست خدا قرار داده نمازه، اون تلاش من با خوندن نماز مشکل رو حل میکنه. اما ما نماز رو میخونیم، اون تلاش رو نمی کنیم، حل نمیشه، نماز جواب نمیده. زهر امیر المومنین میفرماد مردم بدونید سه دستن دین ندارن، در حال که خب در واقع که نگاه میکنیم این سه دسته ممکنه دین دارند، ولی ایشون میفرماد دین ندارن، دین براشون نمیمونه، اون دینی که خدا قرار داده نیست اینجا، این اون مطلوب خدا نیست. یا تو روایت میگن دین مثلا لا دین لهم، خب دین که دارن، اما اون دینی که خدا میخواسته نیست، دینی هم که دارن از دست میدند. لا دین لمن دان به جهود آیت من کتاب الله، کسی اگر حرفی از حرفای خدا، آیه از آیات خدا رو انکار بکنه، بگه من اینو قبول ندارم، این رو قبول ندارم، خدا تو قرآن این دستور رو داده، میگه من اینو خیلی باش نمیتونم، جور در نمیام، این مشکله، این سخته، این مصلحت نیست، مثلا شرایط نیست، این اصلا دین نیست، بقیه چیزایی که بخواد اجرا بشه دین نیست. در اوایل انقلاب مباحث قصاص بود، مسائل حجاب بود، مرحوم امام رضوان خدا بر او چون خیلی محکم بود و هیچ مصلحت سرش نمیشد از این مصالحی که متاسفانه پدر همه رو در آورده، از محکم ایستاد، از آبروش هم مایه گذاشت، او اعتباری که خدا بهش داده بود اون آبرو، وایسی محکم روی یک حرف خدا و گفتن تا من زندم نمیذارم حکمی از دستورات الهی رو زمین بمون، تا من زنده باشم و بتونم نمیذارم. و خیلی سیاسیون، مسئولین، کسانی که شهرتی، موقعیتی، اعتباری، محبوبیتی دارن، خب میگن مصلحت نیست حالا زیر سوال بریم کاری بکنیم یه اعتبارمون ضعیف بشه، محبوبیتمون از دست بره، محبوبیت من اگر دست بره اسلام از بین میره، چه ربطی داره؟ ما همه فدای اسلام، ما هر چی داریم اسلام بهمون داده، باید سر جاش فدای اسلام بکنیم، آبرومون، اعتبارمون، ارزشمون، هر چی داریم برسیم به یه جایی که ما مساوی بشیم با اسلام. ما مساوی با اسلام نیستیم، ما همه فدای اسلام. هیچ کسی آبرویی نداره که بخواد بر حفظ اسلام و دستورات الهی مقدم باشه. بزایشون با اون محبوبیت و اوج عظمت و اقتدار و همه چیزش واسطاد پایین، مثلا مسئله قصاص بساطی بود، تاریخ رو اگه انسان مطالعه کنه، اونایی که بودن دیدن یادشونه، اونایی که نبودن ببینن چه اوضاعی بود و چقدر این کار ایشون مهم بود. مسئله حجاب رو ایشون واسطاد روش محکم، حکم الهیه، فرقی هم نمیشه، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نداریم، یه سری دستورات خدا باشه اشکال نداره قبول داریم، یه سری هم نه، خیلی مشکله، خوب نیست، سخته، نمیدونم فلانه، این که دین نشد. آیه ای از آیات الهی در عمل داره انکار میشه، در اعتقاد داره انکار میشه، نفی میشه، دستوری، حالا آیه که میگن آیه است به اعتبار حرفایی که خدا زده، دستوراتی که خدا میده، میگه من اینو قبول ندارم، این دیگه دین نیست، اینو گذاشتی کنار، اون چیزی که تهشه اونی نیست که خدا خواست، اینو که بذاری کنار اونای دیگه رو از بین میبره، تحت شعا قرار میده، اون انسان رو یه انسان ناقصی میکنه، جامعه مطلوبی نیست، امنیتش رو از بین میبره، سلامتش از بین میره. ولا دین لمن دان به فریت باطل علی الله، کسی هم دروغی به خدا ببنده، بدعتی بذاره، بیا چیزی رو که تو دین نیست به خدا نسبت بده، به دین نسبت بده، حرفی رو بزنه سلیقه شخصی خودش رو بار کنه به دین، که بله مثلا فرزن از یک قضیه یک اتفاقی بیاد همینطور در زمان مثلا ائمه بیاد بگه که بله تو دین ما این رو داریم. امام حسین اهل مذاکره بود به اون معنایی که میگفتن و مسائل دیگه، که کسانی میان تو دین به اسم دین بدعت میذارن. و این وسط ما باید توجه داشته باشیم دین هم الان یه امر تخصصیه، نمیشه هر کسی که یه مقدار مطالعه داره کتاب خونده بیاد کارشناس دینی باشه، بخواد نظر دینی بده خودش. این بلاییه که الان مبتلا شدیم، دین از جانب دین نظر دادن، به اسم دین نظر دادن الان رواج پیدا کرده. این حق کسانیه که تخصص دارن در دین شناسی، که اون فقهان، علمان، فقها، فقیه باشد، نه مطالعاتش خیلی زیاده، نه مدرک فلان داره، اینا نیست که. همه اینایی که تخصص فقیهانه در دین ندارن باید در مسائل دینی مقلد باشن و تابع باشن نسبت به فقها. هیچ که حق نداره بیاد در امر تخصصی دین بگه نظر من اینه. از یک جمله‌ای، از یک قضیه‌ای در صدر اسلام از اهل بیت بگید ببینید اهل بیت فلان، ببین اهل بیت فلان. شما اول وقتی می‌خواید به اهل بیت یه چیزی رو نسبت بدی، این از متخصصش بپرسید ببینید این درسته یا نه، بعد بیاید بگید. وقتی این نباشه اظهار نظر آزاد سر از بدعت در میاد، یعنی چیزی رو میان میذارن که در دین نیست، خودشون هم میدونن مقدماتشو ندارند، فهمشو و تخصصشو ندارن، اما شهرت دیگه، اعتباره، این مسائل هست، بدعت گذاشته میشه در دین که آره امام حسین فلان، اهل بیت فلان، خدا فلان، تو دین لا اکراه فی الدین، تو دین اجبار نداریم، تو دین فلان نیست، همین چیزایی که هر از گاهی شبهه یه حرفش مطرح میشه. ببینی یه عده‌ای هم حتی در لباس مسئولیت یا لباس روحانیت میان حرف میزنن، وقتی تهش نگاه میکنیم میگه حالا شما واقعا تخصصش رو دارید که یه آیه رو ظاهرش رو نگاه میکنید سریع میگه دین اینو گفته؟ یعنی این همه وقت فقها و دینشناسان اینو متوجه نبودن، شما متوجه شدید؟ اینا این آیه رو و آیات رو و این روایات رو نخونده بودن، شما نفر اولی که خوندید و یه چیز جدیدی کشف کردید. 1400 سال هیچ کی چی نفهمیده بود، نداریم دیگه. وقت به دین هی بسته میشه، راهش هم باز میشه. الان هم فضای مجازیه که دیگه هر کسی یه تریبون داره، راحت بگید آره در دین این نیست، این حدیثش، یه حدیث بیارن بگن این حدیث، دین اینو میگه. بابا دین تخصصیه، این حدیث قبلی داره، بعدی داره، ناسخی داره، منسوخی داره، مقیدی داره، مطلقی داره، مخصصی داره، همه این چیزا درش هست. شما اونا رو هم دیدید، تخصصشو دارید که میگید اینه، این روایت میگه این، پس دین فلان میگه، یا آیه میگه این، یا فلان قضیه اتفاق افتاده، اهل بیت، امام حسین، امام حسن علیهم السلام این کارو کردن، پس دین یعنی این، یا اونام اینجوری نسبت میدیم مثل آب خوردن. چقدر بارمون سنگین میشه. حضرت میفرماد اینام دین ندارن، اینام دینشون از دست میدند قدم به قدم، آروم آروم. اونایی که الان خیلی هاشون اوره آبن، اوایل انقلاب خب در مسائل دینی هم مطالعه داشتن هم تدینش رو داشتن، خیلی هاش متدین بودن، اما یواش یواش شروع کردن از حرفا بزنن، یواش 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 یه چیزی گفتن، یه نظریه دادن، حاضرم نشدن مراجعه کنن به علمای دین و اصلاح کنن نظرشون، مرتد شدن، برگشتن، همشون الان اوبر آبن، نه دینی براشون مونده نه چیزی، واقعیت هم تصدیقش میکنه. دین براش نمیمونه کسی که چیز باطلی رو به خدا نسبت بده، نه بر اساس منبع درست و معتبر، بر اساس سلیقه و ذوق و استنباط شخصی خودش یه چیز غلطی نسبت داده میشه به دین، به خدا. این دین براش نخواهد موند. تجربه بهترین دلیل بر این مدعاست که کسانی هستن، همین الان هم هستن، اوهرن، چیزی هم از دین براشون نمونده، از تدین نمونده. ای 20 سال پیش بهش میگفتی تو یه روزی این حرفو میزنی، شاخ در میبود. من این حرفو میزنم 20 سال دیگه، من چنین اعتقادی پیدا خواهم کرد؟ مثلا باورشون نمیشون. هم قدمش اینجاست، از اینجا داره هشدار میده، حواستون باشد به خدا، به دین خدا چیز. ولا دین لمن دان به طاعت من اصلاح، کسی که خدا رو معصیت بکنه، اگر انسان تو معصیت معصیتکار تبعیتش بکنه، تو چیز غلطی که کسی و راه غلطی که ایجاد کرده بره دنبالش، تبعیتش بکنه، حرف باطلی زده، انسان نره بفهمه حرف درست دین چیه، همونو بیاد نشر بده، همونو بیاد معتقد بشه، اینم دین براش نخواهد. کسانی که انسان‌های منحرفی‌اند، گناهکاری‌اند، آدم‌های بدی‌اند، این تقیدات رو ندارن، بعد طوری بعد انسان دنبال اینا راه بیفته، دنبال اینا حرکت بکنه، خیلی حزب و دسته و گروه و جناح و صاحب فکر و نظر و ایده و اندیشه و اینا در همه جام هست، در حوزه دانشگاه ای ور او ور، همینطور دنبالشون را بیفتیم، بدونه که اول بریم ببینیم این چقدر از حرفایی که دارد به حسابه ای که ربطی دارد به دین میزنه چقدرش درسته، چقدرش غلطه، این چیست، از کجا اومده، چقدر حرفاش مطابقت داره با دین، چقدر نداره، همینطور را نیفتیم دنبالش، حرکت نکنیم، حرفش رو ترویج ندیم، سرش رو شلوغ نکنیم، دورش رو شلوغ نکنیم، ممکنه باطلی باشه، ممکنه در درون امر باطلی رو مخفی کرده، این کسا هم دینشون باقی نمیمونه، که همینطور کورکورانه، همینطور به صرف این که حرف طرف دلنشینه، حرف طرف به دلم میشینه، حرفای قشنگی میزنه، حرفای نوعی میزنه، آیا صرف ای که حرف قشنگ نوعه درسته؟ باید بیافتیم دنبالش؟ حرف نو یعنی چی؟ حرف نو یعنی همون حرفایی که تو دین داره خاک میخوره، اونا رو در ورده داره زنده میکنه، احیا میکنه، یا حرف نو یعنی یه چیز میگه 1400 ساله هیچکی نفهمیده، زمیر المومنین فهمون شر الامور محتساتوها، بدترین چیز این حرفای جدیده و نوعه که میاد 1400 ساله ایشکی نزده، تازه جدید یکی میزن، نی همه فقه ها علما دینشناس ها نفهمیدن، ایشون فهمیدن، نیست چنین چیز. اما حرف جدید یعنی حرفی که انقدر تو کتاب ها مونده، انقدر گفته نشده که نمیدونن انسان ها. چقدر همین نهج البلاغه امیرالمومنین صحیفه، تو روایات ما چیزایی داریم که انسان‌ها اینا رو جملات ضعیف‌ترش رو میرن از فلان نویسنده خارجی میشنون، چقدر ذوق میکنن، در حالی که عمیق‌تر، شیرین‌تر، دلنشین‌ترش رو ما تو روایات داریم، ولی خب نگفتیم اینا رو. اینا رو میاد میگه جدید یعنی این، درست، اما جدید یعنی یه تولید، یه چیزی که تا حالا کسی تولید نکرده، شر الاموره محتساتها، اینجور سر در میاره. پس دین باقی نمیمونه برای کسی که بیفته دنبال خطی و کسی و راهی که اون راه درست نیست. اون راه اگه با دین بری به سنجی غلط از آب در میاره، ولی او جذاب شیرینه. خیلی فرقه های انحرافی طوری هست، یه حرفی میزنن طرف حتی گوش میده خب تحت تأثیر واقع میشه، یه آثاری هم احساس میکنه گول میخوره، شیطان هم کمک میده حرکت میده، بعد هم میرن دیگه از بین میرن. باید اول بینی این رئیسش، این سر کرده، این فرقه، این دسته، این کجاست، از کجا بوده، چقدر دین شناسه، چقدر متعبده به دین هست، چقدر تقید داره رو چیزای دینی، تخصصش چقدر رو دین هست. اینا باید ثابت بشه تا بتونه درست بود. پس سه دسته هست. امیر المومنین در ادامه خطبه فرمودن اینا دین ندارند، دین براشون باقی نخواهد ماند، اون دینی که خدا خواسته رو اینا ندارند، یه چیز دیگه دارند، یه چیز ناجوره، بدفرمی که این بدفرمی باش دووم نمیارند، کلن همهشو میذارن کنار. از اینا که بعضی رو انکار میکنن یواش یواش همه رو انکار میکنن. اول میگه حجاب نه، اول میگه چیچی نه، بعد یواش یواش میگه نمازم نه، اونم نه، اونم نه، اونم نه، چیز دیگه تش براش نمیمونه. انشاءالله خدا توفیق مرحمت کنه که عاقبتمون به خیر باشه و بتونیم تو زندگیمون در دنیا راهی رو بریم که هم دنیامون درست باشه هم آخرتمون. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، به ما توفیق تهذیب نفس و اخلاقمون عنایت بفرما، ما رو اونچه که رضایت تو در آن هست و به اون شکلی که تو خواستی قرار بده، مشکلات ما برطرف بفرما، مشکلات مردم ما مادی، معنوی، دنیایی، آخرتی، اقتصادی، فرهنگی همه رو به لطفت اسباب حلش رو فراهم بفرما. کسانی که خدمت میکنن به این مردم و به دینت اونها رو یاری کن، کسانی که خیانت میکنن اونها رو شرشون به خودشون برگردون، شر دشمنان ما، دشمنان مسلمانان به خودشون برگردون. امام، شهدا، ارواح طیبه، علمای ربانی، کسانی که گردن ما حق دارن همشون غریق رحمتت بفرما. مقام معظم رهبری، علما، مراجع معظم محافظت بفرما. اونها رو در راه رسیدن به اهدافشون یاری کن. سلام ما به محضر امام عصر برسان. امر فرجشون تعجیل و تسریع بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. بالنبي وعليه